أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه بحث مفصل در مورد دعا از سوره بقره ذیل آیه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب مطرح شد، جلد دوی المیزان، که لب و لباب اون بحث رو اگر بخوایم مطرح بکنیم، گرچه حواشی زیادی داشت اون بحث، لب و لبابش که برای ما خیلی اهمیت داره دو تا مطلب بود. مطلب اول این بود که دعا کننده زمانی دعاش مستجاب میشه که از غیر خدا منقطع بشه و حقیقتا فقط خدا رو صدا بزنه ولا غیر. و دوم این که دعا زمانی مستجاب میشه که به لسان استعداد باشه. چه بسیار انسان در لفظش یا توی ذهنش یه مصداقی رو در دعا مطرح میکنه در حالی که در دلش و جانش و به لسان استعداد چیز دیگه ای رو میخواد. مثلا از خدا آرامش میخواد در جانش و زبان استعدادش، ولی برای آرامش خودش یه مصداق تعیین میکنه. مثلا میگه اگه میشه یه ازدواجی برای ما فراهم بشه تا آرامش پیدا کنی، در حالی که نمیدونه تو این دور و زمانه ازدواج نه تنها مایه آرامش نیست بلکه برای هر دو طرف. خب این اگه بدون خودش داره با دست خودش رو به چاه میندازه، هیچ وقت همچین دعایی نمیکنه. پس این آرامش، البته گاهی ممکنه هست که آرامش در همون باشه، دعاش هم مستجاب بشه. حالا این فرازی که انتخاب کردیم، جلد 6 المیزان ذیل آیه 120 سوره مائده، یه بحث بسیار استثنایی و فوق‌العاده علامه مطرح کرده به نام ادب انبیا، کلامون فی معنی الادب. البته ما از این بحث فقط یه بخشیشو انتخاب کردیم که مربوط به دعاست، ولی این بحث خیلی مفصل و جالبه. قبلا در سابق ما یه جایی رو مفصل بحث کردیم، بحث کاملش حدود 15 جلسه طول کشید. اینجا فقط میخوایم مورد ششمش رو مطرح بکنیم. عنوانش اینه: من ادب الانبیا علیهم السلام، از جمله آداب انبیا علیهم السلام، فی توجیه الوجوه الی ربهم و دعائهم ایاهو، در نحوه دعا کردن انبیاست. نحوه دعا کردن انبیا یکی از چهره های نشان دهنده ادب انبیاست. خب از حضرت آدم شروع کرده، میفرماید که از جمله این مصادیق ما حکاه الله من قول آدم و زوجته. قبل از اینکه ادامه بدیم بحثو، یکی از توصیه هایی که به ما کردن گفتن که در حاجاتتون از دعاهای انبیا استفاده کنید، چون اونا بلد بودن چجوری خدا رو صدا بزنن. بریم پیدا کنیم ببینیم که اون دعایی که در اون مورد خاص کردن، اگه حاجتتون شبیه اون دعا بود، از اون دعا استفاده. حالا این دعا در کدوم مقامه؟ در مقامی که یک عرض به حضور شما که واقعی واقع شده، یک امر ارشادی آمده و حضرت آدم و همسرش این امر ارشادی را بهش عمل نکردن، از یک میوه ممنوعه که دستور به نخوردن از اون اومده خورده شده، هبوط کردن، اومدن روی زمین. تا اینجا این چند جمله که گفتم 20 جلسه بحث بود. من تو هیچ کدوم از ریزکاریاشو نگفتم، چون الان 100 تا سوال ازم میپرسن. هر کس سوال داشت مراجعه کنه به بحثایی که قبلا یه سال ما راجع به این موضوع، راجع به آدم و بهشت آدم و داستان آدم صحبت کرد. حالا تو یه همچین مقامی اینا گرفتار شدن، میخوان خدا رو صدا بزنن، میخوان توبه کنن، یعنی آمدن روی زمین، دیدن عجب اوضاعی، اونجا گرسنگی نبود، اینجا گرسنگی هست، اونجا تشنگی نبود، اینجا تشنگی هست، اونجا برهنگی نبود، اینجا برهنگی هست، اونجا دوراهی نبود، اینجا همش دوراهیه. چیکار باید بکنن؟ چجوری تأمین زندگی کنن؟ چجوری ادامه مسیر بدن؟ گیر کردن توی این شرایط. چی گفتن؟ گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. کلمتون قالاها بعدما اکلا من الشجرت التي نهاهم الله ان یقربا منها. این جمله رو بعد از اینکه از اون درخت منهی خوردن اونجا گفتن. و انما کان نهی و ارشاد لیس بالمولوی. اولا نهی ارشادی بود. ما یه نهی مولوی داریم که ثمره نهی مولوی وجوب عمل نکردن بهش حرمته. باید نباید میشه واجب حرام. یه امرم امر ارشادیه. امر ارشادی مثل چی؟ مثل اینکه یه کسی میخواد بره تو مسیر تحصیل، شما بهش میگی این رشته که میخوای بری توش مشکلات زیادی داره ها. خب مشکلات زیادی داره ولی پشت سرش منافع فراوانی هم داره. خب این رشته الان مشکلات زیاده، بهش میگی که بخوای تو این رشته مثلا در فلان دانشگاه که بهترین دانشگاه جهانه تحصیل بکنی، مشکلات زیادی داره. یعنی چی؟ منافع زیادی هم داره. شما الان نمیخوای نهیش بکنی، داری آگاهش میکنی از پا گذاشتن در یک مسیر سخت. مواظب باش مشکلات داره. اینو بهش میگن نهی ارشادی. نهی که اونجا شد از خوردن درخت نهی ارشادی بود. دلیلش هم این بود، دلایل متعددی داره تو بحث سوره بقره گفتیم اون رو قبلا، سوره بقره و اعراف و مفصل بحث کردیم گفتیم، اجمالش در دو سه تا جمله این که اگر نهی مولوی بود باید اون عالم عالم تکلیف می بود، در حالی که هنوز تکلیفی نیامده. تکلیف کجا اومد؟ بعد از اینکه اینا هبوط کردن روی زمین. پس از اینکه آمدن روی زمین و این جمله را گفتن تازه تکلیف آمده. هنوز تکلیفی نیامده. وقتی تکلیفی نیامده که امر و نهی وجود نداره، واجب و حرامی نیست، مخالفت امری نیست. لذا علامه فرمود که این نهی نهی ارشادی بود، نه نهی مولوی که نتیجه عمل نکردن نهی مولوی حرام باشه. ولم یأس یا عصیان تکلیف. اینا معصیت تکلیفی مرتکب نشدن، یعنی حرامی رو واجب نکردن، واجبی رو هم حرام نکردن. بلکان از ذالک من هما مخالفت نصیحت فی رعایت صلاح حال هما. یه نصیحتی بهشون شد که مسیر مسیر سختیست. البته مسیر مسیر سختیست، نروید، ولی من برنامه‌ریزی کردم که بروید. چرا؟ از اول داستان خدا لو داده دست خودشون. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. من اینو ساختم برای زمین. خب شما که اینو ساختی برای زمین، پس این باید بالاخره بره مسیر زمین رو دیگه. تو اینو ساختی برای زمین، برنامه‌ریزی هم خودت کردی. پس نه این خودش رو ساختن، خودش برنامه ریخت که این بخوره. حالا اون درخت چی بود؟ اینا همه بحث داره در جای خودش، قبلا بحث کردیم. خدا سوال پرسیدن میترسم که میگم قبلا یه بحث کردیم که سوال نکنه اینجا از اون. اونایی که متوجه نمیشن مراجعه کنن به فایلای صوتیش، چون ما اگه منحرف بشیم میریم یه جای دیگه، چون بحث خیلی پیچیده است اونجا. فعلا نتیجه بحث اینه. و سعادت حیات ما فی الجنه. شما توی بهشت سعادتمندی، نه گرسنگی هست نه تشنگی هست. الامنه من کل شقائن و انا. از هر سختی و شقایی شما اینجا ایمنه. و قد قال ربهما فی تحذیرهما ان متابعت ابلیس. بعد ببینید خدای تعالی اینو علامه از خودش که نگفته، از این آیه استخراج کرده. حق تعالی اینجور فرمود فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. مواظب باشید شیطان شما رو از این بهشت بیرون نکنه که گرفتار میشین. ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا. اینجا نه گرسنه میشید نه برهنه میشید. و انک لا تزمع فیها ولا تزها. نه تشنه میشید نه گرما رو احساس میکنید. پس این تشقا منظور اینه، در مقابل تشقا ایناست، یعنی گرسنه شدن شقاوته. گرسنه شدن و تشنه شدن و برهنه شدن و گرم شدن و سرد شدن و اینا گرفتاری های زمینه، ولی اینجا تو بهش این گرفتاری ها رو نداره. فلما وقع فی المهنه. خب اینا مرتکب اون نه شدن و اصلا خدای تعالی در نهاد اینا اینو گذاشته بود که مرتکب اون نهی بشن. اگر مرتکب اون نهی نمی شدن انسانی نبود، اصلا انسان اونی بود که از اون درخت بخوره، و اگر خورده نمی شد انسانی در کار نبود، خلیفت اللهی نبود، زمینی نبود. و اخذت سعادت الحیات یوادعهما وداع ارتحالن، بعد از اینکه گرفتار شدن سعادت با اینا وداع کرد. ولم یشغلا به انفسهما، اما لم یشغلا به انفسهما اشتغال الیائس البائس، ناامید نشدن. ناگهان از منزل قرب خودشونو وسط درد و بلا دیدن. این چه اتفاقی افتاد؟ همون اتفاقی که من و شما حسش میکنیم. ما چی میگیم؟ ما میگیم بابا ما از صبح که از خواب بیدار میشیم دنبال یه لقمه نونیم تا شب، شب هم که میایم خسته و گفته میخوابیم، دوباره صبح میشه میریم دنبال یه لقمه نون. کی وقت میکنیم به عبادت برسیم؟ کی وقت میکنیم به ذکر برسیم؟ کی وقت میکنیم به مناجات برسیم؟ کی وقت میکنیم در کار خودمون یه تأمل و تفکری بکنیم؟ مخصوصا الان که دنیا با همه مظاهر خودش جلوه کرده، تمام مجاری فکری ما هم که اخبار و اطلاعات بیرونی پر کردن، انفجار اطلاعات و فلان و بهمان، کجا راه برای ذکر و مناجات و حرکت از درون وجود داره؟ اصلا کدوم آدمی فرصت داره سر در گریبان خودش بکنه، به درون خودش فکر کنه؟ چرا زندگی دنیا اجازه نمیده؟ این شقاوت زندگی دنیا بود؟ این اونی بود که خدا اینا رو ازش ترسوند، گفت اگه برین روی زمین گرفتار میشینا. گرسنگی و تشنگی و برهنگی اینا نمونه است. مگه ما الان برای چی داریم کار میکنیم؟ ما همین الان داریم کار میکنیم که سقفی بالای سرمون باشه، لباسی تنمون باشه، غذایی توی کامون باشه و آبی بخوریم که تشنگیمون برطرف بشه. غیر از این ما کار میکنیم یا نه؟ کار میکنیم که بخوریم، میخوریم که کار کنیم دیگه. دائما ما در حال حرکت بین این دوتاییم، از صبح تا شب کار میکنیم که شب بخوریم، که بخوریم تا بتونیم کار کنیم. از این مطلب ترسونده شد، گفت زمین جای گرسنگی و تشنگی و گرفتاری، یاد خدا و مقام قرب اونجا خبری نیستا. اینا اومدن ناگهان خودشون رو وسط بلاها دیدن. حالا تازه چه بلایی؟ نه ادارهی بود که توش کار کنن، نه مغازهی بود که ازش خرید کنن، نه بانکی بود که ازش وام بگیرن، نه پارچه فروشی بود که ازش لباس بگیرن تنشون کنن. گرسنه و برهنه و خالی افتادن وسط بر بیابو. اگه هم طبق اون چی که روایات میگن تو مکه فرود اومده باشن که اونجا دیگه واو ایلا بیابون لم یزره. خب حالا چیکار باید بکنه این وسط؟ این الان وقت داره بشینه مناجات کنه؟ تشقا، یعنی این ازا تشقا رو تفسیر میکنه حضرت حق به تجوعو، تعرا، تزمعو، تزها. اما اینا ناامید نشدن. فلما ما وقعا فی المهنه، وقتی گرفتار شدند و شملت هم البلیه، این بلا اینا رو فرا گرفت که مجبورن از صبح تا شب کار کنن، شب تا صبح بخوابن که دوباره صبح تا شب کار کنن، گرفتار سیکل قسط و اجاره خونه و بدهکاری و مدرسه بچه و اینا شدن. لم یشتغلا به انفسهما اشتغال الیائس البائس، مثل آدم بی چیز ناامید که گرفتار بشه دیگه سر از کار خودش در نیاره نشدن. ولم یقطع القنوت ما بینهما و بین ربهما من السبب الموصول، ناامیدی باعث قطع رابطه بین اینا و بین پروردگارشون نشد. بل با درا بل الالتجاء بالله، چیکار کردن؟ التجاء کردن به کی؟ بالله الذی الیه امرهما، خدایی که سرنخ کارشون در دست اوست. و به یدهی کل خیر یعملانه لانفسهما، خدایی که تمام خیرات به دست اوست، تمام خیراتی که اینا امیدشو دارن در دست اوست. فاخذا و تعلق، لذا چیکار کردن؟ آگاه بودن، عالم بودن، میدونستن با چه اسمی خدا رو صدا بزنن. شما اگه مثلا از بنده بخوای پول قرض بگیری چی میگی؟ میگی ای خبیث، ای ملعون، یه ملعون تا من قرض بده. به چه صفتی از صفات من متوسل؟ خب همین که این صفت بگی دیگه من به شما پول نمیدم. ای رحیم، ای رحیم، ای کریم. خب شما از یه صفاتی استفاده میکنی که اون صفات ازش آثار خود اون صفت بیاد. هیچ وقت ما نمیگیم ای خدای مثلا میراننده جانها به من شفا بده، ای ممیت، به من شما میگیم یا شافی. طبیعت انسان اینه دیگه. اینا به چه صفتی دست دادن؟ با چی شروع کردن؟ گفتن ربنا. این ربنا کلید شروع دعاست. ربنا یعنی چی؟ یعنی تو مربی مایی. من الان تشنم، آب میخوام، گرسنم، غذا میخوام، لباس میخوام، یه سرها بالای سر میخوام، بالاتر از همه اینا مسیر زندگی میخوام. از کدوم مسیر حرکت کنم؟ کدوم راهو برم؟ من انداختی وسط یه بیابان لمیزرعی که نه راهو میشناسم نه چاهو. تو رب منی. لذا گفتن ربنا اخذا و تعلقا، آویزان شدن، چنگ زدن به صفت ربوبیتی که صفت ربوبیت کنایه از چیه؟ المشتمله علا کل ما یدفع به شر و یجلا به الخیر. صفت ربوبیت اون صفت خداست که همه خیرات از اونجا نازل میشه و همه شرور رو او دفع میکنه. مربی من کیه؟ مربی من مربیه که همه خیرات رو به من یاد میده، همه شرور هم به من یاد میده. مربی فوتبال کارش چیه؟ تمام تکنیک های فوتبال رو به اون متربی خودش یاد میده. اگر یه چیزی مانع او باشه، یه این کار مانعته، این غذاها رو نخوری، این حرکت ورزشی رو انجام ندی، اینجوری استراحت بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن میشه جلب خیر، این کارو نکن میشه دفع ضرر. میشه مربی. مربی اخلاق هم همینه دیگه. مربی اخلاق میگه راست بگو، دروغ نگو. لذا به صفت ربوبیتی که همه خیرات رو او جلب میکنه و همه مضرات رو او دفع میکنه چنگ زدن. فر ربوبیت و هی از صفت الکریمه، ربوبیت اون صفت کریمه خداست که یربط العبد بالله، اون تنابیه که عبدو به مولا وصل میکنه. و گفتن ربنا. این یک. دو، ثم ذکر الشر الذي يهدد وما بزور آیاته و هو الخسران که انه اشترى لذت الاک بطاعت الارشاد الالهی فبان لهما ان سعادتهما قد اشرفت بذلك على الزوال في الحیات و ذکر حاجتهما الى ما يدفع هذا الشر عنهما. بعد از اینکه کلمه ربنا رو به زبان آوردن، اون شری رو که تهدیدشون میکرد ازش سخن گفتن که همون خسرانه. گفتن ما تاجریم، ما چیکار باید بکنیم؟ ما نمیخوایم یه قدم اشتباه برداریم، اگه یه قدم اشتباه برداریم خسارت میکنیم. خسران، خسران یعنی از دست دادن اصل سرمایه. گاهی سود نمیکنی، سرمایت محفوظ سودم نکردی، گاهی اصل سرمایت هم از دست میدی، این روش میگن خسران. برف وقتی آب میشه هیچی ازش باقی نمیمونه. عرب میگه خسر از ثلج، برف آب شد، شما تمام سرمایه زندگی تو بده برف بخر، بذار تو انبار، زمستون هر چی پول داری برف بخر بذار تو انبار، تابستون برو در انبار باز کن، هیچی نمونده. به این میگن خسران. اینا به متوجه شدن که یه شر اینا رو تهدید میکنه. اون شر چیه؟ اون خسرانه. که انه اینا لذت اکل و به طاعت ارشاد الهی فروختن. به محض اینکه این کارو کردن براشون آشکار شد که سعادتشون در معرض هلاکت واقع شده. پس حاجتشونو به دفع شر ذکر کردن و گفتن ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگه تو ما رو نبخشی و به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما خسارت زده ایم، ما بی نیاز از بخشش تو نیستیم الهی. خیلی این جمله دعا خیلی گیراست، من خیلی لذت ببرم از این عبارت. اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذر، عذرخواهی من عذرخواهی کسیه که از عذر حذیریش بی نیاز نیست. یه موقع شما میای از من لعیم عذرخواهی میکنی، من میگم نمیبخشم، شما میگید نمیبخشی که نبخش. بخشیدن من و عدم بخشیدن من تو زندگی شما تأثیری نداره که. اما یه موقع هست اگر من نبخشم همه زندگیت به خطر افتاده. شما میگی خدایا بخشش خواهی من، بخشش خواهی کسیه که از بخشیدن خودش بی نیاز نیست. اعتذاری الک، عذرخواهی من از تو، اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره، عذرخواهی کسیه که از پذیرش عذرش بی نیاز نیست. فقبل عذری، عذر منو قبول کن. یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، ای کریم ترین کسی که گناهکاران از تو عذرخواهی کردن، اینجا اینا فرمودن که و ان لم تغفر لنا و ترحم، چقدر لطیفه بیادشون، چقدر خودشون رو شکستن. و ان لم در مقابل شیطان که میگه چرا انجام ندادی، میگه انا خیر. میگه تو چرا دستور منو انجام ندادی، به جای اینکه جواب سوال بده میگه انا خیر. اینا چی میگن؟ اینا میگن لذا شیطان اونیه که میگه انا خیر، انسان اونیه که میگه ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، ای ان خسران الحیات یهددنا، خسارت زندگی ما رو تهدید میکنه. فقط اتل بنا و ما له من دافع، هیچ راه نجاتی نیست الا مغفرتک للذنب صادر عنا، مگر مغفرت تو به این گناهی که از ما صادر شد. اون گناهی که اگه تحلیل بشه میبینید که از ما هم داره صادر میشه، چون اون گناه گرفتار شدن به لوازم حیات و غفلت از یاد پروردگاره. این حرف من نیست، علامه بعد از تحلیل مفصلی در مورد اون درخت منهیه اینو فرموده که اون گناه اینه، گرفتار شدن به لوازم زندگی و غافل شدن از مقام پروردگار. انسان نمیتونه بین این دوتا جمع کنه، انسان نمیتونه بین زندگی دنیا و بین طی کردن مسیر سعادت جمع کنه الا به دست مغفرت خدا. لذا اینا حصر کردن، گفته اصلا راهی وجود نداره الا مغفرت تو بر ذنبی که از ما صادر میشه و قشیان که ایانا بعد از ذالک به رحمتک، و اینکه تو با رحمتت ما رو در بر بگیری. خودمون ظلم کردیم، ما ظلم کردیم دیگه، چون ما مقام قرب رو رها کردیم اومدیم گرفتار زندگی دنیا شد. بعد میفرماید که خیلی عجیبه این عبارت، من خلاصه‌شو نوشتم، جابر هر کسری خداست. وقتی که استخون میشکنه پزشک چیکار میکنه؟ خب کی جوش میزنه استخون رو؟ پزشک جوش میزنه؟ کی دوتا استخوان شکسته رو به هم جوش میزنه؟ تو دعاها میگی یا جابر العظم الکثیر، ای پیوند زننده استخوان شکسته. حالا اینجا علامه میفرماید که جابر هر کسری خداست، خدا هر کسری رو جبران میکنه. لما ان الانسان بل کل موجود مصنوع، همه موجودات نه تنها انسان، یشعر به فطرت المغروزته ان من شأن الاشیاء الواقعت فی منزل الوجود و مسیر البقا ان تستتم ما یعرضها من النقص والعیب. همه میفهمن که نقایص جبران داره. قبول داری؟ شما برای چی دنبال علم میدوی؟ چون میفهمی علم کمی که داری جبران داره به علم زیاد. برای چی دنبال پول میدوی؟ چون میفهمی این پول کمت به پول زیاد تبدیل میشه، پس این نقصت جبران میشه. خونه کوچیکت به خونه بزرگ تبدیل میشه، مقام پایین به مقام بالا تبدیل میشه، بدن متوسط به بدن قوی تبدیل میشه، عقل ناقص به عقل سالم تبدیل میشه. همه میدانن که هر نقصی به یک جهت کمالی داره، مثلا همه تو دنیا دارن میدوئن، همه دنبال کمال میدوئن دیگه، کی دنبال نقص میدوئه؟ مثلا کسی هست که بگه من دارم خیلی میدوئم که بیشتر ضرر کنم، کم پولم کمتر بشه، خیلی دیگه پولدار شدم. اگه پول زیادی هم داشته باشه به دنبال زیادتر شدن اون پوله. چرا؟ چون در اعتقاد خودش میدانه که این یه مرتبه بالاتر از این چیزی که این داره داره، میخواد به اون برسه. و ان سبب الجابر لهذا الكسر هو الله سبحانه، تنها سببی که جو این جبر رو، این شکستگی رو جبران میکنه خداست. فهو من عادت ربوبیه، و اینم از مزیر مجموعه های صفت ربوبیته، این فرهنگ قرآن کریم. پس هر کسی خواست جبرش شکستگیش جبران بشه بگه یا رب. توبه یکی از راهشه. خب نکته دیگه که خیلی باز لطیفه توی این دعا اینه که میفرماید حاجتشون رو اظهار نکردن، مستقیما حاجتشون رو نگفتن، بلکه فقط اظهار حال کردن. و لذالک کان یکفی مجرد و اظهار الحال و ابراز ما نظر علی الاب، مجرد اظهار حال و اون حادثه‌ای که به سرشون اومده بود، یعنی مسکنت و حاجت، به اون کفایت کرد. گفتن خدایا ما گرفتار شدیم، نگفتن خدایا برای ما هدایت برسان، حاجتشون این بود. نگفتن خدایا ما رو از این دل این مشکلات نجات بده، حاجتشون این بود. فقط گفتن خدایا ما گرفتار شدیم. میگن بهترین دعا توی قنوت اینه، تو جوامع فقهی نوشتن، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. اصلا دعا نیست، اصلا دعا نیست. تو چی خواستی؟ سبحان الله، خدا منزه است، اینکه دعا نمید. سبحان الله رب السماوات السبع، خدایی که آسمان های هفتگانه رو او برپا داشت، و رب الارضین السبع، خدایی که رب زمین های هفتگانه است، و ما فیهن و ما بینهن، همه موجودات بین این آسمان ها و زمین ها ربشون خداست، و رب العرش العظیم، رب عرش خداست، و الحمدلله رب العالمین. همه کمالات از این گذشت دعاست، یا از این دعا بهتر چیه؟ داره چی میگی؟ اومدی در پیشگاه کسی وایسادی، میگی تو مربی همه موجودات عالمی، دیگه لازم نیست بگی من کیم، من هم همینم که اینجا وایسادم. یه نفر دعای ابو حمزه میخوند، یکی بهش گفت چی میخوندی نیز نیز میکنی؟ نندش نیز نیز میگرد برقا، ای الهی یبی، گفت چی میخونی؟ گفت دعای ابو حمزه. گفت باشو جمع کن برو بابا. دعای ابو حمزه دوتا کلمه است، لکه همه چی لیه هیچی. لکه همه چی لیه هیچی. خدای همه چی مال تو، ما هیچ، منم هیچ. لکه همه چی لیه هیچی. میگه یه نفر اومد از این اهالی مشهد روبروی حرم امام رضا، گفت امام رضا تو هم مدونی هم متونی، منو مدونم نو متونم. تو هم مدونی هم متونی، تو هم میدونی هم میتونی، مو نه مدونم نه متونم، من نه میدونم نه میتونم. این دعا اینه. یه نفر هم گردآلود و خاکی و پای زخمی و خونین اومده بود حرم امیرالمومنین رو گرفته بود، گفت از اولیا بوده، اولیای ناشناس. هفتن گوش دادم ببینن چی میدیدم، فقط یک کلمه میگه، میگه گرد به شکافن سر و پای من، جز تو نیابن در اعضای من. اینم یه جور زیارت، ما زیارت جامعه و اینا همه رو میخونیم. میگو هم یک کلمه تا صبح میگفت، اینا میگفت گرد به شکافن سر و پای من، جز تو نیابن در اعضای من. لذا اینا به مجرد اظهار حال کفایت کرد. اگه دقت کنید اغلب انبیا همین کارن، مثلا جناب یونس همین کاره، ان شاءالله میرسیم به دعای یونس، اوجش اونجاست. یونس حاجتشو نگفت، فقط گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لذا علامه فرمود که فلا حاجت الی السؤال بلفظه، لازم نبود که حتما لفظ حاجتشون رو بگن. فی بد، این که نگفتن این ابلغ و بلیغتر است در درخواست و دعا، این زیباتره در دعا که شما فقط اظهار فقر کنی. نکته دیگه که تو دعاشون وجود داره اینه که این دو بزرگوار خودشون رو در موضع ذلت و مسکنت قرار دادن، همونطور که سزاوار عبده. ولذالک لم یسرها به ما یسالانه ولم یقولا فاغفر لنا ورحمنا، نگفتن فقفر لنا ما رو ببخش، فعل امر به کار نیامد، لانه ما اول عمده شونی فقفر لنا و رحمنا بود، ولی اینو نگفتن. بلکه اوقفا انفسهما به ما صدر انهما من المخالفه، خودشونو در موضع مخالف قرار دادن، گفتن خدای ما متهم نیستیم، ما مجرمیم. موقف از ذلت و المسکنت، خودشونو در موقف ذلت و مسکنت قرار دادن. علتی لا وجه همه اها ولا کرامه، ما کی هستیم؟ گفت هیچکی. ربنا ظلمنا انفسنا، ما ظالمیم، ما کریم نیستیم، پیغمبر نیست، گردن کلوف نیست، انا خیرم نیستیم که شیطان گفت انا خیر. نتجت لهمت تسلیم المحض، نتیجه این که برای خودشون هیچ کرامت و ارزشی قائل نشدن این بود که خودشون رو در موضع تسلیم محض دیدن. لما یست رو فی ذالک، به این که حکم آن چه تو فرمایی، هر حکمی از مصدر عزت تو صادر بشه، فکفا ان کل مسئلت، نیازی نیست ما حاجتمونو بگی، تو هر حکمی کنی همون حکم درسته. وقت راه غیر انهما ذکرا، فقط یه چیزی گفتن، گفتن ما ظالمیم اما تو رب مایی. ما از بعضی وقت با گردن کلفتی به خدا میگیم، اینو شیطانی میگیم بعضی وقت، تو خودت خلق کردی، خودت هم باید روزی شده دی. این مدل شیطانیشه، مدل انسانیش اینه که گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما ظالمه اما تو رب مایی. رب یعنی چی؟ یعنی من چی کار باید بکنم؟ تو باید من اداره کنی دیگه، مگه من میتونم خودم رو اداره کنم؟ فاشار الامایت معان فیه، البته به اون طمعشون اشاره کردن. چی گفتن؟ گفتن ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگه ما رو نبخشی یعنی ما چی میخوایم؟ بخشش میخوایم و رحم میخوایم. و ترحمنا، اگه تو این کار نکنی لنکونن من الخاسرین، کسی دیگه نیست که این کار با ما کنه، ما خاسریم. فاشار الامایت، اشاره کردن صریح نگفتن به طمعشون که غفران و رحمت بود، و اعتراف به ظلم کردن. معلومه که باید اینجوری دعا کرد، سر دعا، راه دعا رو به ما یاد داد. این که میگن به آنگونه که انبیا صدا زدن صدا بزنیم، آنگونه که صدا زدن یعنی اینا در انسان پیاده بشه، واقعا با خودش انقدر تمرین کنه تا بفهمه رب عالم خداست، نه اینکه به زبانش فقط بگه رب بنا، رب توی، دیگران همه هیچ کاره. کسی که ربش خدا باشه و غیر خدا کاری نداره، مگه دستور داشته باشه، نه به غیر خدا دل میبنده، نه از غیر خدا غمگین میشه، نه از کسی توقعی داره، نه از کسی میرنجه، نه میرنجه نه میرنجانه، مرنج و مرنج. این منافات نداره، این منافات با عرض ما نداره، قبلا جوابشو عرض کردیم، گفتیم که انسان اصلا نمیتوانه از اسباب استفاده نکنه. شما الان میخواین نون بخرید، میتونی بشینی تو خونه بگی نه دیگه من عرض حاجت به نونوایی نمیکنم، سراغ بقالی هم نمیرم، سراغ شیر آبم نمیرم، آبم نمیخورم، غذا هم نمیخورم، چون حاجت دهنده خداست. خدا این عالمو اینجوری طراحی کرده که شما باید آب بخوری، باید غذا بخوری، باید از روابط استفاده کنی، ولی مسئله مستقل ندیدن اسبابه. قبلا گفتیم جواب این مطلب رو تو بحث دعا گفتیم، یه مسئله ندیدن اسبابه، که این که اصلا نمیشه. شما وقتی دعا میکنی با چی دعا میکنی؟ دستتو مگه بالا نمیاری؟ خب این خدای سببه دیگه، مگه نمیگی خدا خود این سببه؟ پس داری از اسباب استفاده میکنی، خود دعا اصلا خودش سببه، پس مگه میشود از اسباب استفاده نکرد؟ آنچه یه موضوع بحث دعاست ندیدن سبب نیست، مستقل ندیدن سببه، یعنی اسباب غیر مستقلن. این دعای من نیست که حاجت منو میده، من وظیفم اظهار دعاست، حاجت با دعا بی دعا خدا بلده بده. لذا کسی که فرنگش نه به دعا هم دل نمیبنده، گرچه راهی جز دعا نداره. به چی باید دل ببنده؟ مگه غیر خدا هست که به غیر خدا دل ببنده؟ با اون مثالی که زدم، با اون مثالی که راجع به وجود زدم، اون مثالو فکر کنین بعد گسترشش بدین. گفتن که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. معنی این جمله این بود که اسعنا فی ما ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بدی کردیم. فاشرفت به ذالک علی الخسران، در معرض از دست دادن سرمایه قرار گرفتیم. المحدد لعامت سعادت نافل حیات، همه زندگیمون رو داریم میبازیم. فهوزا از ذلت و المسکنه، ذلت و بیچارگی ما رو فرا گرفته. اینا حرفای ماست نه حرفای اون. ولحاجت و الى امحاء وسمت الظلم، خدایا ما احتیاج داریم این داغ ظلمی که ما پیشانی خودمون زدیم، این داغ رو یک کسی از پیشانی ما برداره. من شمول رحمت شملتنا، ما احتیاج به رحمت تو داریم که شامل حالمون میشه. ولم یدع ذالک لنا وجهتن ولا کرامتن، این چیزی هم که از تو میخوایم، نه این که ما سزاوار این حاجتی، نه اینکه در ما یک کرامتی هست، یک آبرویی هست که با اون آبرو داریم تو، نه نه آبرو داریم نه زی حقیم که حقمون از تو طلب کن. فها نحن مسلمون علی حکمک، حکم آنچه تو فرمایی، ما تسلیمیم. ایها الملک العزیز، ای پادشاه نفوذ ناپذیر، ای قالب غیر مغلوب، فلک الامر ولک الحکم، امر از آن توست، حکم از آن توست، غیر انک ربنا، غیر این که فقط تو رب مایی، ما جز تو ربی نداریم، و نحن مربوبان لکم، ما تحت تربیت توییم، لک نعمل منک ما یعمله مربوبان، ما آنگونه به تو امید داریم که مربوب به ربش امید داره. شاگرد به معلمش چه امیدی داره؟ متربی به مربی چه امیدی داره؟ ما به تو امید متربی به مربی داریم. این دعای جناب آدم و همسر بزرگوارش. و اما دعای نوح. و من ادبه هم ما حکاه الله تعالی من دعوت نوح فبنهی، از جمله آداب انبیا در دعایی است که از جناب نوح نقل شده. دعا کجاست؟ اونجاست که وحیه تجری به هم فی موجن کل جبال و نادا نوح ابنه. خب پسر نوح سوار کشتی نشد دیگه، موج بزرگی مثل کوه داشت بین این دوتا رو فاصله میداخت که در این حالت نوح پسرش رو صدا زد و گفت یا بنی یرکب معنا، پسرم سوار کشتی شد، فلا تکن مع الکافرین، با اینا نباش. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من به کوه پناه میبرم، کوه منو از آب حفظ میکنه. جناب نوح در جوابش فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ پناهگاهی جز خدا نیست، امروز طوفان اومده داره بشریت رو با خودش میبره، پناهگاه کجاست؟ الا انقال، تا اینجا که گفت و نادا نوح ربه، نوح صدا زد و گفت رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمی. ببینید دعا چهار تا فراز داره، رب یک، ان ابنی من اهلی این دو، ان وعدک الحق این سه، و انت احکم الحاکمی این چهار. قال پاسخ اومد یا نوح انه لیس من اهلک، اولا که گفتی ان ابنی من، چون هنوز کفرش ظاهر نشده بود، جناب نوح نمیدونست که این جزء کافرینه، همسرش را میدونست که جزء کافرینه، لذا برای همسرش درخواست نکرد، اما پسرش را نمیدونست که جزء کافرینه، یعنی ظهور پیدا نکرده بود. اگر اون علم مطلق الهی هم باشه، اون علم مطلق الهی تکلیف آور نیست، بر حسب همین علم ظاهری انسان موظف به انجام اموره، لذا به وعده خدا اشاره کرد، گفت رب ابن ابنی من اهلی، تو هم که وعده دادی که اهل منو نجات میدی، اینم که جز اهل منه، البته انت احکم الحاکمین، حکم از آن توست. پاسخ آمد که یا نوح انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این که عمل نیست، عامله، یه عمل غیر صالح، اینم توش نکته ای، حالا از بحث ما خارجه. فلا تسألن ما لیس لك به علم، اینجا یه خورده خطاب تند شد، آنچه را که بهش علم نداری نپرس. انی اعظو که انتکون من الجاهلی، من تو رو موعظه میکنم که جز جاهلیت نباشی. قال رب، حالا حضرت نوح در بازو فرمود که عرض کرد که رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم و ان لا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. این کل دعا، حالا بیان دعا از زبان علامه میفرماید که اولا را لا ریب ان الظاهر من قول نوح انه کان یرید الدعاء لابنه به نجات، ظاهر دعا اینه که جناب نوح داره تقاضای نجات برای فرزندش میکنه. غیر ان تدبر فی آیات القصه یکشف القطاع عن حقیقت الامر به نحو آخر، ولی اگر کسی در آیات قصه تدبر کنه میفهمه که مسئله چیز دیگه ایه، کشف قطاع میشه، پرده کنار میره از آیات، حقیقت دیگه ای آشکار میشه. این حقیقت چیه؟ فمن جانبن امره الله به رکوب سفینه، از یه طرف خدا بهش امر کرده به سوار شدن بر کشتی، هو و اهله و خدا بهش دستور داده تو و خانوادت و مؤمنین سوار کشتی بشید، احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن. این اونجا که دستور به سوار شدن. فوعده به انجاء اهله، خدای تعالی بهش وعده داده که اهل تو نجات پیدا خواهند کرد. واستثنا منهم من سبق علیه القول، اون گروهی که سبقت علیهم القول رو استثنا کردین، اون گروهی که عذاب برشون حتمی شده. وقد کانت امرأته کافره، زن نو کافر بود، همونطوری که در این آیه فرموده ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، این دوتا زنان کافر بود. و اما ابنه فلم یظهر منه کفرون به دعوت نوح، پسر نوح اظهار کفر نکرده بود تا این لحظه. و الذی ذکره الله من امره مع ابیه و هو فی معزلن، تنها چیزی که اتفاق افتاده انما هو معصیتون به مخالفت امره، فقط از امر نوح مخالفت کرده، اونم تو سوار شدن کشتی. یعنی بهش گفته بیا سوار شو، گفته من سوار نمیشم میرم روی کوه. تا اینجا که این که کفر نیست، مخالفت هم که نکرده در دعوت با جناب نوح. ولیسا بالکفر صریح، این که کفر صریح نیست که بگه نمیام سوار کشتی بشم. فمن الجائز ان یظن فی حقه انه من الناجین، پس اینجا جایزه که جناب نوح تصور کنه که شاید این جزء نجات یافتگان باشه. لظهور کونه من ابنائه، چون این جزء فرزندان نوحه و خدا وعده داده که فرزندانش رو نجات میده بجز کافرین، و اینم که کفری ازش ظهور نکرده. و من جانب قد اوحل الله تعالی الی نوح حکمه المحتوم فی امر الناس، از یه طرف دیگه خدا بهش امر کرده که و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جز اینایی که ایمان آوردن دیگه کسی ایمان نمیاره. اینجا البته این موضوع از بحث ما خارجه، ولی یه نکته خیلی عجیبی از این آیه فهمیده میشه. از این آیه فهمیده میشه که ممکن است یک نسل استعداد هدایت نسل بعد از خودش رو باطل کنه. یعنی یه نسل کاری بکنه که نسل بعدی اصلا استعداد هدایت دیگه نداشته باشه. مثل چی؟ مثل قوم نوح. چون خدا داره میگه دیگه کسی ایمان نمیاره، خب شاید یه عده بعدها به دنیا بیان که ایمان بیارن، میگه اونام دیگه کسی به دنیا نمیاد. چرا؟ خود نوح هم به این مطلب اشاره کرد توی نفرینش، گفت لم یلدو الا فاجرن او کفارا، هر کی به دنیا میاد فاجر و کفاره. از اینجا معلوم میشه که اصلا فایل سعادت سوخت. پس ممکن است انسان در اثر اعمالش نه تنها سعادت خودش رو قطعا منتفی کنه قبل از مرگ، بلکه سعادت نسل بعد از خودش هم منتفی کنه. لذا لازم بود که عذاب بیاد، چون نسل بعدی چه گناهی کرده که سعادتش منتفی بشه؟ اون نسل میتونست احتجاج کنه دیگه. پس باید اینجا عذاب بیاد. این زمینی که جز ازش شور زار بیرون نمیاد به چه دردی میخوره؟ وسن الفلکه به اعیاننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. ببین صریحا داره میگه که در مورد ظالمین با من صحبت نکن. وقت میشه جناب نوح با این خطاب مخالفت کنه؟ انهم مغرقون، خدای تعالی بهش امر کرده راجب ظالمان با من صحبت نکن. فکأن هذه الامور رابطه فی امر ابنه، اینا بود که باعث شد که سوال کنه. ولم یکن نوح بالذی یغفل من مقام ربه، جناب نوح جز اونایی که از مقام پروردگارشون غافل باشن نیست. و اصلا نوح که فرزند پرست نیست، مثل ما نیست که بگه حالا خدا این بچه ما رو میشه زیر سبیلی رد کنی نجات بدی، بیا رو به کشتی یه کاری برات میکنم. اگر میدونستین جزء کافرین، خدای تعالی قبلا بهش فرموده ولا تو خاطب نی فلذین ظلمو، اصلا راجع به ظالمین با من حرف نزن. اینجا داره میگه رب انبنی من اهلی، پس معلومه که این کفر زور پیدا نکرد. سادات الانبیاس نوح ولم یکن ینسا لینسا وحی ربی، هرگز نوح فراموش نکرده در آیه ولا تو خاطب نیفل لذین ظلمو رو. میشه به نوح یه خطابی بشه نوح خلاف خطاب عمل کنه؟ ولا لیرزا به نجات ابنهی ولو کان کافرن ماهزن فی کفره، اگه این کافری بود که ماهز در کفر بود و کفرش ظهور پیدا کرده بود، هرگز حاضر نبود که اینو دعا کنه. و هوال قائل، خودش تازه دعا کرده، گفته رب لا تذر علل ارض من الکافرین دیارا، احدی از کافرین روی زمین باقی نذار، دعای خودشه. ولو رضیف ابنهی به ذالکه لرضیه به مثل ایفی امرت، اگه به همچین چیزی در فرزندش راضی بود خب به زنش هم راضی بود دیگه. البته اینجا میتونیم ما اشکال کنیم بگیم زنش اینقدر اذیتش کرده بود که راضی دیگه نبود به نجات. ولی اینا که مثل ما نیستن، اینا اصلا از این جنس ما نیستن. من از این داستان خیلی تعجب میکنم. آقای انصاری همدانی زنش اینقدر زن بدی بوده که هر کاری میتونسته بکنه که ایشونو به قول ما به چه زونه انجام میداده. مثلا یکی از سخت‌ترین کارا نماز قضا خوندنه. من حاضرم 1,000,000 تومان بدم ولی نماز قضا نخونم. نماز قضا میگرفته، یه پول مختصری در میآورده، بعد میرفت مثلا میرفته روغن میخریده، اون زن جلو چش خودش این روغن رو میخته تو چاه که ایشونو عصبانی کنه. اینم عصبانی نمیشده، اونم از زور ناراحتی خودکشی میکرده که چرا این عصبانی نمیشه. ایشون هم با پزشکی طب قدیم آشنا بوده، اینو نجاتش میداده. من الان در خاطرات من ضبطش نامیزونه که 20 بار یا 40 بار این خودکشی کرده بوده این زن. بار آخر که میرسه دیر میرسه، بنده خدا از دنیا میره. من تا اینجاشو میتونم بفهمم، یعنی میگم که خب این کمالش در تحمل این زن بوده، ولی از اینجا به بعدشو دیگه نمیتونم بفهمم. میگن هر روز میرفت بالای قبرش. گفتم بابا آخه این زن که دیگه بالای قبر رفتن نداره. میگفت من میرم تا نجاتش بدم. بعد میگن یه روز دیگه نرم، گفت نجاتش دادم. این دیگه ربطی نداره به کمال خودش. تا اینجا که تو دنیا داره تحملش میکنه، خودش کمال پیدا میکنه. حالا که دیگه اون مرده، تمام شده، رفت. اینقدر رفت بالای سرش تا مطمئن شد که نجات پیدا کرده. گفت اینقدر میرم بالای سرش تا نجاتش بدم. این تازه آقای انصاری همدانیه. دیگه چه برسه به جناب نوح که جزء سادات انبیاست. این 5 نفر چرا اولول عزمن؟ راجب آدم میگه نسیه ولم نجد له عزما. ما برای آدم عزم نیافتیم، اما به این 5 نفر میگه اولول عزم. این عزم کدوم عزمه؟ این عزم عزم ربوبیت. اینا با خدا پیمان بسته بودن، بشریت با خدا پیمان بسته. کجا؟ در عالم زر. بشر، نه آدم، نه نوح، همه ما با خدا پیمان بستیم که وقتی آمدیم روی زمین خدا را فراموش نکنیم. ولی ما آمدیم روی زمین خدا را فراموش کردیم. یه دستورالعملی آمده به نام دین که ما رو برگردونه. لذا انبیا کارشون چیه؟ تذکر. تذکر یعنی چی؟ یعنی یاداوری آنچه که ما فراموش کردیم. این کار انبیاست. 5 نفر فراموش نکردن این پیمانو. به این 5 نفر میگن انبیای اولوالعزم. اولوالعزم یعنی این 5 تا. این فرمایش علامه است، مال من نیست، بگه خودت بافتی. فرمایش علامه است در تفسیر البیان، فقط جاشو یادم نیست که کجا اینو دیدم. در تفسیر البیان اونجا فرموده. لذا میگه جناب نوح کسی نیست که بخواد به خاطر فرزندش دعا کنه. اون وقت میفرماید که ساعت چند شد؟ 5 وقت. ولذالک لم یجتر علی مسئله قاطعه. به همین خاطر قطعی نخواست. بل القا مسئلته کالعارض المستفسر. مثل سوال کننده سوال کرد. چی گفت؟ من گفت خدایا بچه منو نجات بده. چجوری دعا کرد؟ گفت رب ان ابنی من اهل، این جزء خانواده من. و ان قولک، تو هم حرف تو هم که حرف حق. البته انت احکم الحاکمین، حکم هر چی خودت فهمی. این ظاهرا جز اهل منه. ولی البته میگفت یه کسی میرفت سر زور میرفت خونه مردم، بعد یکم رشته هم میبرد، رشته پلویی. میگفت من که نهار نمیخورم، اما اگه خواستین رشته پلو درست کنه یه کمی رشته هم بریزیم میشه. نوع غذا رو هم تعیین میکرد. این نبنی من اهلی، این جزء اهل منه. و فهم که وعده دادی، نگفت فرزند مرا نجات بده، یعنی ادب به خرج داد. ما هم ادب به خرج داد. رفته بود امام رضا میگفت یا مین تو من بده یا کلام میزنم به این زری. بعد نداده بود، گفت تو تا 10 بشمارم اگه ندی میزنم. بعد تا 10 شمارد نه، گفت امام رضا میزنم. حد زده بود یه دوده. میگن یه چیزی اومده بود تو دستشون، برده بود 800 تومن میخواستم بخرم، گفته بود من گفتم به امامرضا مین تومن، این مین تومن میارزه، مین تومن گرفته بود رفت. مین میشه هزار؟ واقعا شده اینا؟ واقعا شده. یه نفرم رفته بود زریح و ببوسه، سویلاش گیر کرده بود از این علی اللهیه، و اول که امام رضا سبیلشو گرفت گفت امام رضا ویلی کن ویل کن دیگه نمیام ویلی کن ولی زالکه لم یجتره الا مسئلت قاطعه، قطعی دعا نکرد. ببین همه ادب دعاست که مستاقو نگو، بله القامز مثل سوال کننده سوال کرد، لعدم احاطتهی بالعوامل المجتمعت واقعا علا امر ابنه، چون واقعا نمیدونست داستاده چیه. خدا که وعده کرده، اینم که جز اهلشه، ماجرا چیه؟ چرا این داره میره اون طرف؟ لذا میگه یا رب ان ابنی من اهلی، داستان از چه قراره؟ لذا بلبدع بالنداء به اسم رب، این بزرگم با اسم رب شروع کرد، لأنه مفتاح دعاء المربوب. اینو بگیریم، کلید دعا کلمه ربه، کلید دعا کلمه ربه. حالا شما برید تو عمقش، نه اینکه فقط آدم بگه یا رب، بلکه بدانه که ربش خداست. لأنه مفتاح دعاء المربوب المحتاج السائل، مربوب محتاج سوال کننده، کلیدش ربه. رب یعنی چی؟ یعنی من بدانم که مربی من تویی. خب اگه من بدانم که مربی من تویی چجوری دعا میکنم؟ میگم یا الله این خونه رو بده ولا غیر، این که دیگه معنی رب نیست که، من خودم ربم، حتما باید ازدواج بکنم ولا غیر، اونم با همین شخص ولا غیر. این چی میشه؟ این دیگه خدا دیگه رب نیست که، یا ربه همین خانه رو بده ولا غیر. این دو طرف هم تناقضه. رب یعنی تو مربی هستی، من چه میدونم چیکار باید بکنم؟ یا ربه خواستی بده نخواستی نده، من میخوام البته، ولی ملتزم به اجابت نیستم. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. دیگه تو وظیفه تو فقط باید دعا کنی، چیکار داری خدا چرا حاجتمو ندادی؟ مگه نمیگی یا ربه؟ پس کلید دعا اینه که انسان مصلحت اندیشی رو برای خودش کنار بذاره. این معنی اینه که میگه کلید دعا ربه، نه اینکه فقط کلید دعا اینه که بگه یا رب. اون میگه یا رب، بابا اگه گفتیم یا رب کجا این کلید دعا بود؟ بابا این کلید دعاست، مونتا عمقش کلید دعاست. یعنی تو ربی، من رب نیستم، ولی ما هممون یه پا ربی، تازه رب برای دیگران هم هستیم، تعیین تکلیف میکنیم، تعیین مصلحت میکنیم برای همه، خودمون بچه‌مون همه رو ما تشخیص میدیم که چیکار باید بکنیم. ما به مصلحت خودمون رو تشخیص نمیدیم، چه برسه مصلحت اونو. ثم قال ان ابنی من اهلی و ان وعدک حق کانه یقول هاذا یقضی، کانه داره یه برهانی میچینه، خدایا این خانه این جزء اهل منه، قول تو هم که حقه. یعنی چی؟ یعنی تو گفتی خانوادت رو نجات میدم، اینم از خانواده منه، پس این باید نجات پیدا کنه. چطور ماجرا از چه قراره؟ البته انت احکم الحاکمی، حکم با توه، یعنی من کاری ندارم که نجاتش میدی یا نجاتش نمیدی، تو هرچی حکم بکنی کار دست خودته. آخرین جمله هم که عرض کنی میفهمد هازا هول ادب الالهی، این ادب الهی بود که جناب نوح اجرا کرد. ان یقف العبد الا ما یعلمه، اون چی بود؟ این که عبد در اون مقداری که میدانه متوقف بشه. و لا یبادر الا مصلحت ما لا یدری وجه المصلحت فی، آنچرا که مصلحتشو نمیدانه نخواد. این ادب الهیه، من چه میدانم مصلحت چی؟ حالا نمیدانم مصلحت چی، چجوری دعا کنم؟ هر چی دلت میخواد دعا کن، ولی ملتزم به اجابت نباش، چون معلوم نیست در اجابت خیر باشه. اصلا این بحث نیست که خدا میخواد یا نمیخواد، بحث این که من باید چه جوری فکر کنم. خب ما با دعا مشکل داریم، ما دعا میکنیم بعد با خدا در میفتیم که این همه دعا کردیم چرا دعای ما مستجاب نشد. این داره ما رو داره الان فعلا اصلاح میکنه، این که خدا میدهد یا نمیدهد بحث دیگریه. خدا البته اون مصلحت میدهد، من آخه یه وقتی من مصلحت دیگه من باید بخورم زمین، اینم هست. شما میگه آخه من یه یه اشکال میکنه، میگه آها پس اون حاجتی که داد یارو با سر رفت روی زمین این چی؟ میگه خب بله این اجازه صلاحش بود که با سر بره روی زمین. ما مگه خودمون در تربیت این کارو نمیکنیم؟ بچه‌مون به یه چیزی خیلی اصرار میکنه، میگیم خیلی خب بیا برو نتیجه‌شو ببینی، چون این نمیفهمه هرچی من میخوام بهش بفهمونم. این فهمش در اینه که خودش یه جایی بخوره زمین. یک جاهای زمین خوردن مقدمه بلند شدنه، تا نخوره زمین بلند نمیشه. پس خدا حاجت رو به مصلحت میده، اما راحت ترش برای اینکه آدم پس گردنی نخوره. آدم دو جور میتونه زندگی کنه، یه جور میتونه زندگی کنه همش پس گردنی بخوره، یه جور هم میتونه زندگی کنه سعی و سالم از این دنیا بره بیرون. اون زندگی که میتونه سعی و سالم انجام بده زندگی قرآنیه. قرآن اومده از یه راهی سعی و سالم ما رو ببره که حتی اگه مریض هم شدیم کیفور باشیم، اگه بی پول هم شدیم کیفور باشیم. اما یه راه دیگه هم هست، یه راهی که ما از اون راه بریم تا آخر عمر دق کنیم از این زندگی دنیا، پول هم داشته باشیم دق کنیم، سلامتی هم داشته باشیم دق کنیم، از هیچ چیز این زندگی خوشمون نیاد، بگیم اصلا هیچ چیز ما رو شاد نمیکنه. یعنی حرفو زیاد میزنیم دیگه. دو جور میشه زندگی کرد، یه زندگی زندگی الهیه که همش نور و سرور و بهجت، یه زندگی هم زندگی من امثال من بنده است که اون زندگی غیر قرآنیه. خب تا سر اسمت الهی نوح و دریافت، چون یه دعایی کرد، حالا اسمت الهی میخواد بگیر ازش، ببینیم چجوری میگیردش اسمت الهی. اللهم صل علی محمد.